بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره منجزات مریض بود. اون جلسه قبلی روایات زیادی رو خوندیم. حالا این روایات از جهت دلالت و ظهور مثل هم نبودند. بعضیاشون خیلی دلالتش واضح بود، بعضیا خیلی واضح نبود، کما اینکه سندشون هم یک جور نبود. ولی به هر حال مجموع من حیث المجموع، چون تعداد روایات زیاد بود، همون جوری که شهید ثانی فرموده، قطع داریم به اینکه این روایات اعتبار دارند. حالا یه وقت از کثرت روایات آدم یقین پیدا میکنه، این میشه تواتر. یه مرتبه از روایات و قرائنی که مؤید روایات قطع پیدا میکنه، در این صورت دیگه این تواتر نیست ولی قطع هست. به هر حال قطع داریم به این که این روایاتی که دلالت میکنه منجزات مریض از ثلث، این صحیحه. خلافاً لینی که امام خمینی فرمود که من الاصل، این قلت که ابن ادریس در کتاب سرائر فرموده که منجزات مریض از اصل، حتی ایشون تصریح کرده فرموده اتق هم اگه عبدی را آزاد کرد، اتق این هم از اصل ماله نه از سلس. خب ابن ادریس یعنی به این روایات عمل نکرده، اینا را خبر واحد دونسته و خواسته طبق قواعد عمل بکنه. قواعد هم همینو میگه، یعنی قواعد میگه که منجزات مریض باید از اصل مال باشه، چون مریض خب هنو که نمرده، اموال مال خودشه، اموال خودشه، هر کار دلش خواست انجام میده دی. جواب این انقلت اینه که صاحب جواهر تو جواهر فرموده که، حالا این تعبیر ایشونه ها، اگه تعبیر ایشون نبود که من نمیگفتم، گفته کلام ابن ادریس در واقع اجتهاد در مقابل نص. وقتی که این همه روایت داریم که صریحا اتق و غیر اتق همه رو گفته من الثلث، حالا ایشون بگوید من الاصل، میشه اجتهاد در مقابل نص. این راجبه فرمایش ابن ادریس. و اما علمای دیگه از علمای قدیم، توجه به اینکه ابن ادریس مثلا خبر واحد و اصلا قبول نداره، به اون طرف هم عمل نکرده، چون به هر رو اون طرف که تعداد روایاتش خیلی کمتر بود و تو کلامش هم اصلا به هیچ حدیثی استناد نکرده، ظاهرا یعنی شو خواسته کل روایت بگذاره کنار طبق قواعد حرف بزنه. آره آره ای هست. خب با توجه به اینکه مثلا افرادی مثل شیخ یا مفید یا سید مرتضی که این مسئله رو مطرح کرده اند و قبل از ابن ادریس بودند و روایاتی هم که نقل کردن اون روایات به ما رسیده، یه روایت این مسئله ها، چون نقل که همون 11 تا روایت قبلی بود معلومه دیگه روایت دیگه پس نداشتهشون. و اما شهرت قدما هم شاید بشه اصل شهرت رو اصلا خرابش کنیم، بگیم این که مثلا میگن مشهور بین قدما این بوده که منجزات مریض من الاصل، خود شهرت رو خرابش کنیم، اینجوری خراب کنیم. اولا بگیم که صاحب ریاض در کتاب ریاض المسائل جلد 10 صفحه اگر اشتباه نکنم صفحه 199 اونجا ایشون میفرماید که اما شهره فلم اتحققها، من شهرتی به دست نیاوردم. الان منش اینه که یعنی شهرت از نظر ایشون قابل انکاره. غیر از ایشون خودمونم اگر این شهرت رو بررسی بکنیم، کلمات شیخ طوسی و شیخ مفید رضوان الله علیه ما، کلمات اینا مختلفه. هم تو بعضی جاها فرمودن که منجزات مریض من الاصل، بعضی جاها هم گفتن که منجزات مریض من الثلث، یعنی هر دوتاش تو کلامشو هست، ولذا خیلی این دلیل نمیشه. جالبش اینه که حتی توی یک کتاب مثلا تو مبسوط هر دو رو داره، یک جا فرموده من الاصل یک جا فرموده من الثلث. این راجع به این دو شیخ بزرگوار. تنها کسی که کلامش خیلی صریح در این که منجزات مریض من الاصل سید مرتضاست، رضوان الله علیه، تو کتاب انتصار. و غیر از سید مرتضی ابن زهره، ایشونم تو کلامش داره که منجزات مریض من الاصل، ولی تو کلمات ابن زهره تو کتاب قنیه، مخصوصا تو کتاب قنیه فراوان اینجور تعبیرها هست که گاهی ایشون کلمه وصیت به کار برده و مرادش منجزات مریضه، و گاهی کلمه منجزات به کار برده و مرادش وصیته. صاحب مفتاح الکرامه هم تو مفتاح الکرامه اینو تذکر داده، یعنی گفتست که تو کلمات ابن زهره این کلمات اینجوری به کار میره، بلذا احتمال داره ما اینجوری بگیم که ایشون وقتی هم که داره میگوید منجزات مریض داره وصیت را میگوید، احتمال داره موقعی که میگه وصیت منجزات مریض میگه، یعنی خیلی واضح نیست کلمات ابن زهره چی میفرماید، مخصوصا که ابن زهره وقتی که تو کلماتش ادعای اجماع میکنه مرادش اجماع المسلمینه، یعنی نظر اهل سنت هم هست، در حالی که نظر اهل سنت رو الان میگم که نظرشون اونا چی چیه و چطور ابن زهره ادعای اجماع مسلمین میکنه با اینکه فراوان مخالف توی مسئله هست. لااقل تو سنی ها اختلاف الان توضیح خواهم داد. پس تا اینجا مقصودم این بود که شهرتم نیست این که بگیم شهرت قدما هست و شهرت مرجح روایات، اینجور چیزی نیست. این فقط اونی که خیلی واضحه و روشنه کلام سید مرتضی است. عجیب ترینه که اصلا یکی از مراجع فعلی تو کتابش مثلا فرموده که صاحب جواهر نظرش اینه که منجزات مریض من الاصل. خیلی بعید میدونم که این حال اشتباه چاپی باشه، چون اشتباه چاپی که اینجوری اشتباه نمیشه. حالا یا دقت نکرده یا آخر شب بوده حواسش نبوده، غفلت باید باشه. تو این شکی نیست که صاحب جواهر معتقده که منجزات مریض از ثلث نه از اصل، به اینکه این بزرگوار نوشته که به نظر صاحب جواهر از اصل، این حتما اشتباه کرده. میمونه این که حالا این روایات رو چیکار کنیم. دو دست روایت بود، شهرت هم که عرض کردم مرجح نیست، چون اینجا اصل شهرت رو نداریم. یکی از مرجحات باب تعارض مخالفت با اهل سنت و خیلی ها این روایاتی که رسیدن اینجوری گفتن که اون 11 تا روایت که میفرمود که منجزات مریض از اصل، اینا خلاف اهل سنته و این 25 روایتی که می‌فرماید منجزات مریض از ثلث، اینا موافق با اهل سنت و مخالفت با اهل سنت خودش یکی از مرجحات بود. بنابراین این روایات رو باید حمل کنیم بر تقیه. اینو عده زیادی گفتند، یعنی دو دسته روایت داریم، یه دسته روایات موافق با عامه، یه دسته مخالف، باید مخالف رو بگیریم. فإن الرشد فی خلافهم. اینم جواب این حرف اینه که اولا حالا حرف اهل سنت رو توضیح میدم، بعد اینکه حالا اصلا اینجا این مرجح رو داریم یا نه. توی کتاب مغنی ابن قدامه جلد جلد 17 صفحه 124 و این کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، الفقه الاسلامی و ادلته مال این آقای وهب زهیلی که الان هم زنده است، تو سوریه است، از علمای بزرگ اهل سنت، کتابای خیلی خوبی هم داره، شاید 100 جلد کتاب بیشتر داشته باشه این آدم. تو این کتاب الفقه الاسلامی و ادلته جلد 8 صفحه 133، این دوتا کتاب اهل سنت. خب مغنی ابن قدامی که واقعا کتاب خیلی معتبریه، این الفقه الاسلامی و ادلته هم، اینم الان یعنی تو زمان حاضر شاید معتبرتری کتاب فقهی اهل سنت باشه. توی هر دوی این کتاب، تو هر دوها اینجوری میگه: میگه که ظاهریه یعنی پیروان ابو داوود، پیروان ابو داوود را بهشون میگن ظاهریه، تقریبا مالکی ها یا مثلا کشورهای شمال غرب آفریقا مثل الجزایر و تونس و مغرب و اینجور کشورها. میگه تو هر دو تا کتابا میگوید که ظاهریه معتقدن که منجزات مریض من الاصل، بقیه اهل سنت میگوین منجزات مریض من الصلص. الان این دو تا کتاب پس هر دو دارن تصریح میکنن به اینکه تو اهل سنت اختلافیه. اگر که نظر اهل سنت اختلافی باشه دیگه اون موقع ما نمیتونیم روایات رو حمل بکنیم یه قسمشو بر تقیه، خوشاید اونا تقیه باشه. اصلا وقتی که اهل سنت خودشون اختلاف دارند دیگه روایات رو نباید حمل بر تقیه بکنیم. یه شاهد خیلی خوب بر این که اینجا جای تقیه نیست اینه که قبلا اون روایت ابن ابی لیلا و ابن شبرمه رو خوندیم. روایت ابن ابی لیلا و ابن شبرمه خودشون اختلاف داشتن، هر دو هم از اهل سنت بودند. اینجایی که تو اهل سنت اختلافه ضرورتی نداره که امام تقیه کنه، امام علیه السلام حکم واقعی رو باید بفرماید. مالکیان دیه پس چیه؟ مالکی بلدی. خب پس بینه اولا خود اهل سنت اختلاف دارند، از خود روایات خودمونم شاهد داشت، همون روایت ابن ابی لیلا و ابن شبرمه. ثانیاً این که ثانیاً مهم ها، ببینید تو روایات همین جوری یه چیزی موافق با عامه بود نباید بگیم این تقیه است، هرچی موافق اوناست که این تقیه نیست. ائمه علیهم السلام وقتی بخوان تقیه بکنند معمولاً یه چیزی میفرمایند که هر کس دقت بکنه بفهمه تقیه است. یعنی خلصی یه نکته میفرماین برای تقیه بودن. یا مثلا فرض کنید ائمه علیهم السلام وقتی مثلا بخواد بفرماد تقیه میفرماد که ناس چنین میگویند، مثلا این معنیش اینه که یعنی این مسئله تقیهیه. یا مثلا فرض کنید که فعلا من میگویم این کارو بکنید، این معنیش اینه که یعنی اینجا تقیه است. یعنی یه قرینه ای تو خود روایات ائمه علیهم السلام میگذارن، به قول معروف یه کلیدی، یه نشونه میگذارن برای این که بفهمید اینجا امام داره تقیه میکنه، در حالی که توی روایاتی که داریم اینجور چیزی نیست. و شاهد سوم بر این که اینجا تقیه نیست، شاهد سوم اینه که بین صاحب جواهر این جمله رو میفرماد، میفرماد که فی مثل هذه النصوص التي رواتها من البتانته. جواهر جلد 26، حالا اینجا نوشته جلد 62، جلد 26 جواهر جلد 26 صفحه 71. قرآن می‌فرمود که لا تتخذوا بتانتا من دونکم. بتانه زیر پیراهن رو میگند، که چسبیده به بدنه. لا تتخذوا بطانتن، یعنی اون افراد صمیمی یا مسئول دفترتون اینا رو از دشمنانتون نگذارید. صاحب جواهر می‌فرماید این روایاتی که نقل کردیم رباتش بتانه است. بتانه یعنی جزء خواص ائمه علیهم السلام. تقیه مال جاییه که اون راوی که از امام نقل میکنه جزء خواص ائمه نباشه. مثلا پرسنل سکونی بیاد یه حدیثی نقل بکنه، اینجا میگیم که خب شاید تقیه باشه. مسعدت ابن صدقه نقل بکنه، اینا رو میشه بگی تقیه. اما وقتی یه روایتی رو مثلا مثل ابو بصیر نقل میکنه که دیگه نمیشه تقیه باشه، یا مثلا زراره یا عبدالرحمن ابن حجاج، اینها جزء خواص ائمه علیهم السلام و خواص ائمه امام علیه السلام این واقع رو برای اینو بیان میکنه. بلذا توی این روایات حمل بر تقیه درست نیست، خلافا لین که مفتاح الکرامه گفته این روایاتو باید حمل کنیم بر تقیه. به هر حال بهترین شاهد بر عدم تقیه همون روایات مخالفشه. بله خب بله ما خب بله داره، اما خب همین مکه نمیتونم همین بگم چون این روایات مثلا فرسوی موافقی با سنی، حال سنی ها میگن نماز واجبه، هر روایتی توشیه اومد نماز واجبه، بگم تقیه است. خب این هم همینجوره، به این گفتم که ابن زهر ادای اجمع المسلمین کرد. هر خب این هم همینجوره دیگه، هر چیزی که موافق عامست که نمیتونم بگم تقیه. ما تو ما نحنفی دو دست روایت داریم. یه توجیه این بود که خب اونا رو اصلا زیراب شد زدیم، گفتیم 11 تا رو 3 تا روایت کردیم و 3 تا رو 2 تاش خراب کردیم و یه دونه مونده، اون یه دونه رو هم توجیهش کردیم. این یه راه بود. راه دوم اینه که الان دارم عرض میکنم، راه دوم اینه که آقای مفتاح الکرامه سید محمد جواد عاملی ایشون اومده فرموده این 25 روایتی که میگوید من الثلث اینا موافق عامه است، تقیه است، میذاریم کنار. من میخوام بگم نه، این کار نمیشه کرد، این راه نیست. اولا 25 تا روایت کم نیست که به این راحتی نمیشه اینقدر روایت رو کنار گذاشت. ثانیا گفتم خود اهل سنت اختلاف دارن، اجماعی نیستشون. سالسن دارم میگم که اصلا توی روایات قرینه بر تقیه وجود نداره. دو قول تو اهل سنت، دو قول تو شیعه، دو قوله، این که نشد تقیه. وقتی خواص ائمه علیهم السلام یه چیزی رو نقل میکنن، مثلا کمیل ابن زیاد اگه یه حدیثی از حضرت علی نقل بکنه، اینه که دیگه نمیشه حمله بر تقیه کرد. کمیل از خواص امیرالمومنینه. پس حمله بر تقیه درست نیست، خلاف این که مفتاح الکرامه گفته. احتمال دیگر اینه که نه نمیشه بینیم یک مورد دو مورد، ولی خواص ائمه امام علیه السلام پیش خواص که دیگه تقیه نمیکنه. میشه که یعنی کلام امام ملاک چیه؟ احتمال دیگه اینه که مفتاح الکرامه اومده فرموده روایات سلس را حمله بر استحباب بکنیم، بگیم مستحب است منجزات مریض از سلس باشه ولی جایز است از اصل باشه. یک جای دیگه هم باز مفتاح الکرامه فرموده که ورثه براشون استحباب داره که اجازه بدهند که منجزات مریض از اصل باشه. اینم فرمایش مفتاح الکرامه است، ولی خب خیلی حرف عجیبیه. من هیچ کس رو ندیدم غیر از مفتاح الکرامه اصلا اینجا کلمه استحباب به کار ببره. اینجا مانحنفی یه مسئله که دبران امر بین المحظورین، یا این مال مال ورثه است، جایز نیست که ما بگیم که مثلا منجزات مریض نافذه، یا مال ورثه نیست واجبه که بگیم که منجزات مریض از اصله. اینجا یا مال مال اون میته یا مال مال ورثه است، اینجا که نمیشه استحباب بگی که بله. آره دیگه اصلا معنا نداره. میگه مثلا نمیدونم برای چیشون دو جای عبارتش هم کلمه استحبابو به کار برده توی بحث اموال و دبران امر بین دو نفر. این مال یا مال اون میت مال ورثه نیست، یا مال ورثه است مال میت نیست. نمیشه که اینجا بگید استحباب داره که فلان. خب به هر حال این که یعنی این بابایی که در شرف مرگه به هر حال میتونه تو مال خودش تصرف کنه یا نمیتونه؟ اگر میتونه تصرف کنه مال مال خودشه، ورثه حقی ندارن. اگر نمیتونه تصرف بکنه مال ورثه است، این حقی نداره، استحباب معنا نداره که. نه منم نمیخوام بگم چیزی، من فقط میخوام بگم که من نمیگم مال ورثه هست نمیگم نیست، ولی میگم یکی از این دوتاست دیگه، یا مال مال ورثه هست یا مال میته. چه استحباب بینی این آقا، این آقا من اومدم گفتم که این کیفی که جلوی این آقاست مال فلان فقیر، میشه شما بگی حالا استحباب چیه؟ یا مال من بوده این صدقه صحیح و نافذ، یا مال من نیست و این صدق باطل مال این آقاست. این که استحباب. خب نه بستر صدق یعنی بستر نفوذشه، نفوذ دارد یا نفوذ ندارد، استحباب من نداره که. خب خیلی خوب، اون پس حرف دیگه، معنی فرمایش شما اینه که یعنی منجزات مریض من از ثلث ورثه خوبه که بیان حق پدرشون را یا ارث پدرشون را طبق نظر پدر عمل بکنند. اختلاف نظرمون تو دو سومه، نه تو یه سوم، تو دو سومه اختلاف داریم، اختلاف دار. نه اختلاف تو دو سومه، نه تو سلس. به هر حال من دارم جواب مفتاح الکرامه رو میدم، اونم کلمه استحباب گفته، احتیاط نگفته. آره نمیشه. بله نمیشه که مال مردم که نمیشه استحباب نداری. اون فرمایشی هم که آقا میفرماد ببینید قبلا هم یه بار گفتم اینو، همیشه فرق بیزارید بین احتیاط و استحباب. این مثال تو ذهن شریف دون باشه، نماز ظهر روز جمعه تو رساله می نویسه که مستحب است بلند خونده بشود و بهتر است آهسته خونده شود. نماز ظهر روز جمعه ها مستحب بلند خونده بشه یعنی چی؟ یعنی اگه شما نماز ظهر جمعه رو بلند خوندید ثوابش بیشتر از اینه که آهسته بخونید. اما بهترینه که شما از خیر این ثواب بگذرید، بگی حالا این ثواب ما نخواستیم و آهسته میخونیم. چرا این بهتره؟ چون این ثوابش کمتره ها، ثوابش کمتره. اما اگر این ثواب کمتره رو انجام بدید یقین دارید که نمازتون صحیحه. اما اگر بلند خوندید یحتمل که نمازتون باطل باشه. چون اگه من نماز ظهر رو آهسته بخونم 100% صحیحه، 100% صحیح. اما اگر بلند خوندم طبق اون روایتی که میگه ظهر جمعه رو بلند بخون، طبق اون روایت عمل کردم ولی ثوابش بیشتره ها، اما یحتمل که اون روایت اشتباه باشه. روایت که یقین که نداریم که صحیحه، حجته. همین که حجته یعنی یحتمل که صحیح باشه، یحتمل که صحیح نباشه. بلذا چون که احتمال داره نمازتون باطل باشه، میگیم که بهتر است آهسته بخونید که یقین کنید نماز صحیحه. اما اگر که بخوایم بگوییم حکم خدا چیه، میگیم حکم خدا اینه که نماز ظهر جمعه رو مستحب بلند بخونید، ولی بهتره این مستحب با عمل نکنید و بهتره نماز تو ثوابش کمتر و آهسته بخونید. از این چون مثالا خیلی هست تو فقه دیگه، یعنی مطابق با واقع بهتره به این معنا. یعنی اگر آهسته بخونم یقین حضرت عباسی دارم که نمازم درسته، اما اگر که بلند بخونم طبق روایت خوندم و چون طبق روایت ثواب داره صحیح هم هست، اما یه یحتمل باطل بودنم وجود داره دیگه، یحتمل که مطابق با واقع نباشه. تا اینجا نتیجه این شد که اگر از همه این حرفا بگذریم، اصلا فرض کنید هیچی این حرفایی که تا حالا گفتیم هم شما قبول نکنید، در مانه نفی یک کسی در مرض وفات اومد اموالش را صدقه داد، یک روایاتی میگوید که از اصل، یک روایاتی میگوید از ثلث. فرض کنی شهرت رو نداریم، این تقیه و این حرفام در کار نیست، مرجحات هم هیچی، همه اینا رو بذارید کنار. خب اینجا باید چه کار کنیم؟ باید بگوییم که ما یک مطلقاتی داریم. مطلقات اینه که میگوید هر کسی میتواند هر تصرفی در مال خودش انجام بدهد، هر تصرفی، کل اموالش هم میتونه ببخشه به یه نفر. این مطلقات ماست. مخصص ما هم این 25 روایت، این 25 روایت میشه مخصص و دلالت میکنه که شما هر تصرفی تو مال خودتون نمیتونید بکنید الا فقط در مقدار ثلث. پس اگه از همه اون حرفا هم بگذریم، بس عام و خاص رو مطرح میکنیم، میگیم اون ادله عامه میگه هر تصرفی جایزه، مخصص میگوید تو مرض وفات در بیش از ثلث تصرف جایز نیست. این حاضر تمام الکلام توی این مسئله. صلی الله علیه محمد.